چهارشنبه 11 خرداد 1401 و بنده علی خراسانی هستم و با کارگاه مجازی، این بار با موضوع اشتباهات رایج در تنظیم دادخواست و طرح دعاوی مطالبه وجه التزام در خدمت شما عزیزان هستم. بحث خیلی داریم امروز، برای همین یک ساعت و نیم رو کامل بدون استراحت و وقفه مطالب رو خدمت شما عرض خواهم کرد. خواهشی که از همه دوستان دارم اینه که تمرکز کافی رو داشته باشید، به جهت اینکه میخوایم از فرصتمون استفاده کافی رو ببریم، شاید خیلی جاها نیاز باشه که ما مباحث رو سریعتر از آن چیزی که نرم کلاس ها هست برگزار کنیم، تا بتونیم در این 90 دقیقه حد اکثر آن نکاتی رو که دونستنش برای یک وکیل دادگستری، یک کارآموز وکالت برای طرح دعاوی وجه التزام لازم و ضروریه با هم مطرح بکنیم، نکات و مثالهایی رو راجع بهش صحبت داشته باشیم. اگر صدا و تصویر من مناسب هست، البته یه مقدار ممکنه تصویر من رو تیره داشته باشید، ولی اگه صدای من مناسب هست ما بحث رو شروع میکنیم. دوستانی که صدا رو به طور واضح نمیشنون، لطفاً یک مرتبه خارج شن از کلاس، مجدداً وارد شن، به احتمال زیاد مشکل برطرف خواهد شد. خب، سرفصلی که امروز میخوام راجبش با هم صحبت بکنیم، نحوه تعیین خواسته و بهای اون که مهمترین قسمت در رابطه با یک دعوای مطالبه وجه التزام هست، احراز نقض تعهد به عنوان یکی از ملاحظاتی که باید در طرح دعوی وجه التزام زمانی که میخوایم دادخواست مطالبه وجه التزام رو تحریر بکنیم باید مد نظر داشته باشیم. راجع به وجه التزام های گزاف یا غیر متعارف صحبت میکنیم که چه ملاحظاتی رو در تنظیم دادخواستش باید داشته باشیم. در رابطه با تعهدات پولی، همه شما دیگه میدونید رأی وحدت رویه به شماره 805 صادر شده که این رأی وحدت رویه بسیار حائز اهمیت، ابهاماتی رو در رابطه با تعهدات پولی و اینکه میشه درش هر مبلغی به عنوان وجه التزام تعیین کرد ما داشتیم تا قبل از این رأی وحدت رویه. بعد از این رأی وحدت رویه این ابهامات برطرف شد، ولی ابهامات جدید به وجود اومد که راجبش با هم صحبت میکنیم. و در نهایت منع تناقض‌گویی در مطالبه وجه التزام که شاید خود مبهم باشه الان برای شما، ولی وقتی میرسیم سراغ این بحث دو تا مثال عملی رو با هم بررسی میکنیم، دو تا کیسه که الان یکیش که مختومه شده در پرونده‌ای که من مداخله داشتم و دیگری هم در جریانه. هر دو تا نمونه شرطش رو با هم بررسی میکنیم، میگیم در طرح دعواش باید چه نکاتی رو رعایت بکنیم. خب، ماده 230 قانون مدنی که همه شما باش آشنا هستید، در رابطه در واقع مبنای قانونی مشروعیت وجه التزام این ماده قانونی است، میگوید اگر از امر معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تعدیه نماید، حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم بکند. خب دوستان، این موضوع تحت عنوان وجه التزام بررسی میشه. وجه التزام رو میدانیم که به دو قسمت تقسیم میشه، یک سری از وجه التزام ها بابت عدم انجام تعهد، یک سریشون بابت تأخیر انجام تعهد. دستبندی دیگه که وجه التزام ها دارن اینه که بخششون به صورت روزانه یا ماهانه تعیین میشن، یعنی مبلغ مقطوعی نیستن تا زمانی که بخواد تعهد اجرا بشه، بخششون مبلغ مقطوع هستن، یه عدد مقطوعی مشخص میشه به عنوان وجه التزام که اگر متعهد اون تعهد مورد نظر رو در موعد مقررش انجام نداد، صرف نظر از اینکه چقدر تأخیر داشته باشه، اون مبلغ مقطوع رو باید پرداخت بکنه. خب، اما نکته اول و عنوان اول ما، نحوه تعیین خواسته و بهای آن. یکی از بیشترین اشتباهاتی که در مطالعه دادخواستای وجه التزام من باش در این چند سال مواجه بودم، عدم توجه یک وکیل یا کارآموز در نگارش خواسته به مبدأ و مقصد زمانی مطالبه وجه التزامه. دوستان، هر زمانی شما دارید یک دعوای مطالبه وجه التزام رو مطرح میکنید، اولین و مهمترین نکته که باید بهش توجه داشته باشید، به ویژه زمانی که این وجه التزام یک وجه التزام روزانه است نه مقطوع. وقتی مبلغ مقطوعه ما این نگرانی رو نداریم، به خاطر اینکه یک عدد ثابتی هست داریم مطالبه میکنیم، وابسته به زمان نیست میزانش، مشکلی باهاش نداریم، ولی در زمانی که وجه التزام ما روزانه یا ماهانه یا سالانه یعنی داره وابسته به زمان محاسبه میشه، ما حتما باید بازه زمانی یعنی مبدع شروع استحقاق موکلمون به وجه التزام رو در ستون خواسته درج بکنیم. مقصدش، مقصد زمانیش این که تا کجا، از چه تاریخی تا چه تاریخی داریم این وجه التزام رو مطالبه میکنیم، این رو هم باید درج بکنیم. این قسمت اول. فرض بفرمایید یک مثالی بزنیم، یک دعوای مطرح شده به خواسته یک قراردادی در واقع منعقد شده، یک مباینامه عادیه، وجه التزام روزانه 10 میلیون تومان بابت تأخیر در تنظیم سند پیش بینی شده، گفته اگر فروشنده در تاریخ مقرر در دفترخانه حاضر نشه برای تنظیم سند، مکلف هست که روزانه مبلغی رو به عنوان وجه التزام روزانه 10 میلیون تومان به خریدار پرداخت بکنه. حالا یک سال گذشته، 365 روز، خریدار هنوز سند به نامش تنظیم نشده. از تاریخی که فروشنده باید تنظیم میکرده سند رو 365 روز گذشته و خریدار میخواد این دعوا رو مطرح بکنه. خب مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ سررسید تعهد مثلا 1/10/1399 بوده، امروز که میخواییم تاریخ طرح دعوامون هست میخواییم مطرحش بکنیم 1/10/1400، یک سال گذشته. اما آیا من وجه التزام رو تا تاریخ تقدیم دادخواست میخوام مطالبه بکنم یا نه، وجه التزام رو میخواییم تا تاریخ انجام تعهد مطالبه کنیم؟ مسلمه وجه التزام وقتی بابت تأخیر انجام تعهد مقرر میشه از تاریخ سررسید تعهد که در واقع اون تأخیر اتفاق میفته، شروع تأخیر در انجام تعهد هست، تا تاریخ اجرای کامل تعهد مطالبه باید بشه. پس نکته اولی که باید مد نظر داشته باشیم در دعاوی مطالبه وجه التزام روزانه، مبدا استحقاق باید تاریخش قید بشه، مقصد زمانی تا کی، تا یه تاریخ مشخص اگه وجود داره بنویسید، اگر نه تا تاریخ اجرای کامل تعهد و مفاد حکم رو به عنوان مقصد زمانی درج بکنید. خب یه نکته دیگه میگم، بعد میریم سراغ چند تا نمونه، نمونه شایع نگارش خواسته در همین در رابطه با همین نکته که خدمتون عرض کردم، میبینیم که چه چالش هایی درش وجود داره. هر خواسته ای که ما در دادخواست تعیین میکنیم، دوستان همه شما مستحضرید که این خواسته باید بهاش هم مشخص بشه، یعنی ارزش ریالیش باید در دادخواست مشخص بشه. در دعاوی که موضوعشون مطالبه وجه رایجه، یعنی ریال ما داریم مطالبه میکنیم، بهای خواسته عبارت هست از مبلغ مورد مطالبه. ببین چالش اینجا ایجاد میشه دوستان. نکته اول اینه که ما هر خواسته مالی که داریم باید بهاش رو تعیین بکنیم، یعنی ارزش ریالیش رو باید در دادخواست درج بکنیم در ستون خواسته، وگرنه دادخواست ما ناقص خواهد بود. در دعاوی مالی که موضوعش وجه رایجه یعنی ریاله، بهای خواسته میشه مبلغ مورد مطالبه. درسته؟ تا اینجا اینو همه میدونیم. حالا سوال و چالشی که در دعاوی مطالبه وجه التزام روزانه یا ماهانه یا سالانه، فرقی نمیکنه، وجه التزام هایی که میزانش با توجه به مدت تأخیر متعهد در انجام تعهد متغیر است. منظورم از وجه التزام روزانه اینه. حالا میتونه به روز تعیین بشه، به ماه تعیین بشه، به سال تعیین بشه. اینی که ممکنه زمانی که ما داریم دادخواستمون رو تقدیم میکنیم برای مطالبه وجه التزام، هنوز اون تعهد اجرا نشده باشه و معلوم هم نیست چند روز بعد از تقدیم این دادخواستم این استنکاف متعهد از انجام تعهد ادامه داره. یک روز، دو روز، 10 روز، 100 روز، یک سال دیگه هم ممکنه این تأخیر بکنه. خب اینجا باید ما درخواسته چی نوشتیم؟ نوشتیم که مطالبه یه وجه التزام قراردادی از تاریخ سررسید انجام تعهد نوشتیم تا تاریخ اجرای کامل تعهد. تاریخ اجرای تعهد مشخص نیست، یه زمانی ممکنه بله یه ماه قبل سند زده باشه به نام من، مبدا و مقصد مشخصه، ما با این مشکل برخورد نمی کنیم. ولی اون جایی که ما داریم دعوای مطالبه وجه التزام تأخیر انجام تعهد رو مطرح می کنیم و هنوز اون تعهد اجرا نشده، مهمترین مشکلی که وجود داره اینه که مبلغ مورد مطالبه ما در زمان تقدیم دادخواست مشخص نیست. امروز روز صدم خلفه وعده فروشنده است، 100 تا 10 میلیون تومان 1 میلیارد تومان، ولی ممکنه این روز صدم بشه روز 200. من امروز دارم دادخواست رو تقدیم میکنم، یه کسی ممکنه بگه آقا من دو تا پارت میکنم دعوام رو، یه بار تا تاریخ تقدیم دادخواست میخوام دعوا مطرح بشه، رأی رو بگیرم، هر زمانی تنظیم سند کرد مشکل حل شد، اون ما به تفاوت زمان تقدیم دادخواست تا تنظیم سند رو هم جداگونه براش دادخواست میدم. این یه راه در واقع پاک کردن صورت مسئله است. الان موکل ما مراجعه کرده میگه با یه دادخواست کلش رو برام مطالبه کن. خب منم از باب تکالیف مالیاتیم، از باب سرعت رسیدگی به پرونده و کیفیت کارم باید یه جوری خواسته رو تنظیم بکنم که نیاز به طرح دعوای مجدد نباشه دیگه. خب چالش رو باید یه جوری حلش بکنیم. سه تا ماده قانونی وجود داره. بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی که میگوید تعیین خواسته و بهای آن لازمه در دعاوی مالی. بند 1 ماده 62 که میگه اگه خواسته پول رایج ایران باشه بهاش عبارت هست از مبلغ مورد مطالبه. و بند 14 ماده 3 قانون وصول نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که داره میگه اون جایی که قیمت خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشه یه مبلغی رو باید منوان تم ابطال بکنیم، ما بقیه هزینه دادرسی رو بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت بکنیم. دادگاه مکلفه بعد از رسیدگیش قیمت خواسته رو مشخص بکنه، به ما اخطار بکنه که ما به تفاوت رو پرداخت بکنیم. اما هر کدوم از این سه تا ماده جداگونه مشکل ما رو حل نمی‌کنه. قانونگذار هم در رابطه با این مورد خاص سکوت اختیار کرده، راه حل دقیقی رو ارائه نکرده. تلفیق و جمع بین این سه ماده ما رو به این نتیجه میرسونه که باید بهای تعیین خواسته رو هم تعیین بهای اصلاح کنم بهای خواسته رو هم در زمان تقدیم دادخواست تعیین بکنیم، همین که کامل تعیین نکنیم. حالا ممکنه بگید یعنی چه؟ میریم به اسلاید بعدی و میبینیم که این سه تا ماده رو چگونه با هم دیگه ترکیب بکنیم و از شما این نظر خواهی میکنیم که کدوم یک از این خواسته هایی که نگارش شده میتونه ما رو به مقصود خودمون به نحو احسن برسونه. اسلاید بعدی رو ببینیم. اولیش فرض کنید 41 روز، امروز روز 11 خرداده، امروز روز 41 خلفه وعده اون متعهده، من میخوام دادخواست بدم مطالبه وجه التزام قراردادی سررسید انجام تعهدش کی بوده؟ 2/2/1401. زمان انجام تعهد معلوم نیست، هنوز تعهدش رو انجام نداده. اولیش رو ببینیم این مدل رو، اینا هر کدوم از این موارد دیده شده ها در دادخواستا، میخوام ببینیم کجاهاش اشکال داره. محکومیت خوانده اون که با رنگ قرمز مشخص کردیم، محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی روزانه 100 میلیون ریال به مبلغ 410 میلیون تومان. هم خواسته رو مشخص کردیم، هم ارزش خواسته رو مشخص کردیم. آیا این روش تعیین خواسته و بهای خواسته برای نیل به اون هدفمون که ما میخواستیم کل وجه التزام رو از تاریخ نقض عهد تا تاریخ اجرای تعهد مطالبه کنیم، اون انتظار ما رو برآورده میکنه؟ مسلماً خیر. چرا؟ چون من دارم به طور مقتوع چقدر مطالبه میکنم؟ 410 میلیون تومان مطالبه میکنم. از چه تاریخی تا چه تاریخی؟ این برای دادگاه مسکوته. حتی دادگاه ممکنه دعوای شما رو با اختیار رفع نقص دادخواست شما رو مواجه بکنه، یا حتی خواسته شما رو به خاطر معلوم نبودن مبدا و انتهای تاریخ مطالبتون مردود اعلام بکنه. پس این رنگ قرمز رو مسلماً ما استفاده نخواهیم کرد در نگارش خواسته. بریم به سراغ مورد دوم. اصخایی میکنم محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی روزانه 100 میلیون ریال از تاریخ 2/2/1401 تا زمان صدور حکم به مبلغ 4 میلیارد و 100 میلیون ریال. این یه مقداری از اون خواسته بالا کاملتر بوده، ولی یه اشکال بزرگ داره. اشکالش چه هست؟ این مورد دوم داره میگه تا زمان صدور حکم. از کجا معلوم تا زمان صدور حکم اون تعهد اجرا شده باشه؟ پس مقصود ما رو نمیتونه تضمین بکنه. خطر بزرگتر، آقا زمان صدور حکم ممکنه 1 سال دیگه باشه، ولی من دارم 410 میلیون تومان مطالبه میکنم، یعنی فقط 41 روزو دارم مطالبه میکنم. اون 365 روز ما بقیش به چه صورت هست؟ درسته. پس این هم اشکال داره. من همین مورد روی پرونده‌ای داشتم در مجتمع قضایی عدالت. طرف اومده بود خواسته رو تعیین کرده بود، بهای خواسته رو شبیه همین مواردی که من دارم خدمتتون عرض می‌کنم نوشته بود و با مشکلات اساسی مواجه شده بود. دونه دونه این چارت‌ها رو با هم بررسی می‌کنیم، بعد من اون کیس رو میگم خدمتتون که چه درد سری اون طرفی که اومده بود دوباره دعوای وجه التزام مطرح کرده بود برای خودش درست کرده بود. پس مورد دومم عملا ما موافقش نیستیم و اونو نمیپذیریم. میریم سراغ مورد سوم. روش سومی که دیده شده در دادخواستا نوشته میشه محکومیت خوانده، یعنی خواسته اینه محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی روزانه 100 میلیون ریال از تاریخ 2/2/401 که تاریخ مقرر برای انجام تعهدش بوده تا زمان تقدیم دادخواست به مبلغ 4 میلیارد و 100 میلیون ریال. این روش غلطی نیست، روش خیلی محافظه‌کارانه هم هست، درست هم هست. ما اشکالی برش از لحاظ قانونی نمیتونیم بگیریم. مبدأ داره، مقصدم داره. 41 روز مطالبه کرده، میگه بقیهش رو بعدم مطالبه میکنم. این یک روش به قولی محتاطانه برای طرح چنین دادخواست و ثبت چنین دادخواستی که مشکلی هم ایجاد نمیکنه. اما روش چهارم که من قبل از اینکه این روش چهارم رو بگم اون پرونده رو میخوام مطرح بکنم. شخص اومده بود حواسش به این بود که باید مبدأ و مقصد رو مطالبه کنه. دقت کنید، یعنی هم مبدأ رو بگه هم مقصد، از کی میخوام تا کی میخوام. سال 96 دادخواست داده بود مطالبه وجه التزام قراردادی. خواسته این بود محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی. اون حالا اون پرونده 1 میلیون تومان بود، یک روزانه 1 میلیون تومان از تاریخ سررسید انجام تعهد لقایت انجام کامل تعهد. ببین خواسته کامله، از تاریخ سررسید تعهد تا تاریخ انجام کامل تعهد به مبلغ 220 میلیون ریال، 220 میلیون تومان، 2 میلیارد و 200 میلیون ریال. اومده بود محاسبه کرده بود 1,000,001 گفته بود روز تقدیم دادخواست روز 220 به مبلغ 220,000,000 تومان دادگاه رسیدگی کرد. میدونیم که دادگاه در رسیدگی خودش به دعوا محدود به خواسته خواهانه دیگه، دادگاه نمیتونه به فراتر از خواسته که رأی بده، اینو همه ما میدونیم دیگه. انقدر این اصل و این قاعده در آیین دادرسی مدنی مهمه که اگر دادگاه مازاده بر خواسته رأی بده، این حتی میتونه در زمانی که رأی قطعی هم هست از جهات اعاده دادرسی محسوب بشه. دادگاه هم رسیدگی میکنه، استنکاف خوانده رو احراز میکنه، رأی میده به محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی از تاریخ سررسید تعهد تا تاریخ انجام کامل تعهد به مبلغ 220,000,000 تومان. تعهد که انجام میشه 2 سال بعد از اینکه اون رأی صادر میشه. تقریبا روزی که تعهد اجرا میشه 800 روز بعد از تاریخ تقدیم دادخواسته، یعنی 800 روز بین تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ تنظیم سند، اون تعهد به تنظیم سند فاصله وجود داره. خواسته من چی بوده؟ مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ سررسید تا تاریخ انجام کامل تعهد. منتها چقدر رو خواسته بودم؟ 220,000,000 تومان خواسته بودم. خب 800 روز بعد از تقدیم دادخواست تعهد انجام میشه، چقدر وجه التزام دیگه مونده؟ 800,000,000 تومان دیگه. ما محاسبه میکنیم بگیم 800 تا 1,000,000 تومان باقی مونده دیگه تاریخ انجام تعهد. چرا دادگاه به 220,000,000 تومان رأی داده؟ چرا دادگاه به 220,000,000 تومان رأی داد؟ آیا من میتونم این 800,000,000 تومان ما به تفاوت رو برم دوباره دادخواست بدم مطالبه کنم؟ طرف اومد این کار کرد، دعوای مطرح کرد، مطالبه تتمه وجه التزام قراردادی به مبلغ 800,000,000 تومان. دوباره از تاریخ، این دفعه گفت از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ انجام کامل تعهد. خب من در پرونده اعلام وکالت کردم، دفاع کردم در پرونده، ایراد اعتبار امر مختوم گرفتم. ایراد اعتبار امر مختوم، ببین استدلال چیه. گفتم اون دعوای اول چه بود؟ مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ سررسید تعهد تا تاریخ انجام کامل تعهد. دعوای دوم موضوعش چه هست؟ مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ انجام کامل تعهد. یعنی دعوای دوم جزئی از دعوای اول بوده، دادگاه یه بار راجبش رسیدگی کرده و رأی صادر کرده. چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست و جالبه که دادگاه اینو پذیرفت و قرار رد دعوا رو به استناد ایراد اعتبار امر مختوم صادر کرد. چه اشکالی داشت این آقای خواهان که نتونست به جای 1,000,000,000، که نتونست اون 800,000,000 تومان ما به تفاوت مطالبه کنه، از 1,020,000,000 تومانی که میتونست به عنوان وجه التزام بگیره فقط 220,000,000 تومان تونست دریافت بکنه؟ اشکال در کجا بود؟ در نحوه نگارش خواستش بود. دوستان در دعاوی که موضوعشون وجه رایجه، بهای خواسته همان خواسته است. اینو قانون آیین دادرسی مدنی میگه، دیدیم دیگه ماده 51 از قانون آیین دادرسی مدنی. پس اگر شما نوشتی 220,000,000 تومان یا تو این مثال ما 410,000,000 تومان، اگه چیزی رو بهش اضافه نکنی انگار خواستت همونه. در دعاوی مالی غیر پولی بله، با باید تفکیک بکنیم بین خواسته و بهای خواسته. دادگاه به خواسته باید رأی بده، ولی در دعاوی که موضوعشون مطالبه یه وجه رایجه ما با یه همچین چالش مواجهیم. قانون آیین دادرسی میگه بهای خواسته همون خواسته است، یعنی این همانی وجود داره بین خواسته و بهای اون. دادگاه هم که محدود به خواسته است، میگه اگر شما اون روزی که دادخواست اولتو دادی فقط 220 میلیون تومان میخواستی، فقط خسارت رو از تاریخ سررسی تا تاریخ تقدیم دادخواست میخواستی، خب تو دادخواست مینوشتی اینو، چرا کل رو خواستی؟ بعد گفتی این کل 220 میلیون تومانه. چرا؟ یک اشتباه در نگارش خواسته و تعیین بهای اون وجود داشت که اون اشتباه رو ما در مورد 4 برطرفش داریم میکنیم. حالا اگر من اون زمان وکیل این آقای خواهان بودم، میخواستم این دعوا رو مطرح بکنم که هم کل وجه التزام رأی بگیرم، هم مجبور نشم دوباره دادخواست بدم برای مطالبه وجه التزام و با ایراد اعتبار امر مختوم مواجه نشم. تو همون دادخواست اولم می‌نوشتم خواسته محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی روزانه 100 میلیون ریال، برای توی مثال ما که 410 میلیون تومنه، 100 میلیون ریال از تاریخ 2/2/401 که سررسیده انجام تعهده، لغایت انجام تعهد و اجرای کامل حکم، فعلا از حیث ابطال تمبر و هزینه دادرسی مقوم به 4,100,000,000 ریال. این لفظ فعلا این تو قانون ننوشته ها، این توی رویه عملی ما بهش رسیدیم و دادگاه ها میپذیرن این موضوع رو. خود من به شخص چندین مرتبه در دعاوی مطالبه وجه التزام قرار دادی از همین روش استفاده کردم به استناد همین مقرراتی که خواهیم دید و دیدیم، و دادگاه هم پذیرفته، یعنی نه به بخشی از خواسته رأی داده، به کل خواسته رأی داده، کل وجه التزام هم احراز کرده. همین کلمه فعلا مقوم به، اگه بخوای کامل اینو منطبقش بکنی با قانون، با هیچ ماده قانونی مصداق پیدا نمی، منطبق نمیشه، مصداق نداره توش ماده قانونی، ولی در رویه عملی دادگاه ها این رو مورد پذیرش قرار میدن. پس این لفظ فعلا من میخوام بگم آقا این 410 میلیون تومان یا اون 220 میلیون تومانی که من الان دارم مینویسم در ستون خواسته به عنوان بهای خواسته، فقط از نظر چیه؟ ابطال تمبر و هزینه دادرسیه. ولی آقای قاضی مراقب باش، من کل خواستم، من روزانه یا ماهانه یا سالانه خواستم این وجه التزام رو، اگر رأی دادی باید به این شکل رأی بدی ها. ولی وقتی این لفظ رو نمی نویسم دوچار همون اشکالی میشم که در این پرونده‌ای که برای شما مثال زدم دوچار شدم. خب در واقع طرف مقابل من دوچار شد. حالا میریم یه خود کامل ترش میکنیم، دوباره میریم و وارد ستون خواسته میشیم، خواسته رو دوباره تحریر میکنیم در اسلاید بعدی، و سپس اینو میگم که برای محکم کاری در شرح دادخواستم باید حتما این رو شرح بدیم که کاملا موضوع برای قاضی روشن بشه و چه در مرحله بعدی چه در مرحله تجدید نظر ما از این ایراد رهایی پیدا بکنیم. خب بریم و نحوه صحیح نگارش خواسته و بهای اون رو ببینیم. اول خواسته رو میبینیم، محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی روزانه 100 میلیون ریال، این که مشخص خواسته ما، از چه تاریخی؟ تاریخ 2/2/401 که سررسیده انجام تعهده، لغایت انجام تعهد و اجرای کامل حکم، فعلا ببین فعلا از حیث ابطال تمبر و هزینه دادرسی مقوم به 4,100,000,000 ریال. حالا یه دوستی میخواد بگه آقا من اینو کجا بنویسم؟ وقتی دارید ثبت الکترونیک میکنید دادخواستو، عنوان مطالبه وجه رو انتخاب بکنید در عناوین خواستتون، عنوان خسارت رو انتخاب نکنید. اول میگم چرا، عنوان مطالبه وجه رو انتخاب بکنید، در ستون شرح عنوان خواسته همین عبارتی که خدمتتون عرض کردم، محکومیت خوانده یا الزام خوانده بر اساس همون اسلوب و روشی که برای نگارش خودتون دارید، منتها عباراتی که این معنا رو برسونه در قسمت شرح خواسته خودتون، شرح خواسته ها، عنوان خواسته رو انتخاب کردیم، مطالبه وجه بابته، حالا تو شرح عنوان خواسته این عبارت رو می‌نویسیم، کاملا تمام که شد، اون جایی که اون ستونی که از ما عدد میخواد همین 410 میلیون تومان وارد میکنیم، ولی چون توی شرح عنوان خواسته این فعلا مقوم به رو نوشتیم، وقتی پرینت گرفته میشه این فعلا مقوم به میچسبه به اون 410 میلیون تومان. یعنی وقتی قاضی داره خواسته ما رو در دادخواست میخونه کاملا متوجه میشه که من 410 میلیون تومان نخواستم، من کل وجه التزامو خواستم، فعلا مقومش کردم به این مبلغ تا هزینه دادرسیش محاسبه بشه. پس برای اینکه بخوایم بهای خواسته رو در دعاوی مطالبه وجه التزام روزانه محاسبه بکنیم، مبدا و مقصد رو می‌نویسیم، از تاریخ سررسید تا تاریخ تقدیم دادخواست می‌بینیم چند روزه، اون رو مثلا الان شد 41 روز، این 41 روز رو ضرب در مبلغ وجه التزام روزانه می‌کنیم که 10 میلیون تومان بود، میشه 410 میلیون تومان. این نمیشه خواسته من ها، این میشه بهای خواسته من. قبلش در شرح عنوان خواسته فعلا مقوم به رو می‌نویسم، این 410 میلیون تومان هم میشه مبنای ابطال تمر مالیاتی من در وکالتنامه، هم میشه مبنای من برای پرداخت هزینه دادرسی، 3.5% این 410 میلیون تومان پرداخت میکنم. حالا برای محکم کاری در ستون شرح دادخواست، انتهای دادخواستمون، اینجا که داریم شرح میدیم دعوا رو و خواست و در واقع جهات موضوعی حکمی پرونده رو، انتهای دادخواست، انتهای شرح دادخواست، این عبارت رو مینویسیم. ضمناً نظر به این که میزان دقیق خواسته در تاریخ تقدیم دادخواست مشخص نیست، حرف درستی هم میزنم، من 410 تومن نمیخواستم، من بیشتر از این میخوام، ولی میزانش رو نمیدونم الان، چون میزان مشخص نیست و منوط به مشخص شدن زمان اجرای تعهد از ناحیه متعهد مستنکف میباشد، مستندم به بند 14 از ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، بهای خواسته صرفاً از حیث ابطال تمر و هزینه دادرسی فعلا به میزان 4 میلیارد و 100 میلیون ریال تقویم گردیده است، بدیهی است پس از تعیین دقیق میزان خواسته که منوط به صدور و اجرای حکم می باشد، نسبت به پرداخت ما به تفاوت هزینه دادرسی وفق دستور دادگاه محترم اقدام خواهد شد. این عبارت رو من درج می کنم. مطمئن باشید دادگاه راهی رو نمیتونه پیدا بکنه که به بخشش رأی صادر بکنه، نمیتونه هم به شما ایرادی رو بگیره و 190 اصلا ما به تفاوت هزینه دادرسی رو هیچ وقت از شما مطالبه نمی کنن در ادامه، ولی شما به استناد همین بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که اجازه داره میگه جایی که میزان دقیق خواستتون در زمان تقدیم دادخواست مشخص نیست، شما یه مبلغ رو علل حساب پرداخت بکنید، حالا شما بالاتر از اون علل حساب داری پرداخت میکنید، داری مقومش میکنی به خود اون مبلغ وجه التزام تا تاریخ تقدیم دادخواستت، ولی میگی من دارم از ملاک این ماده استفاده میکنم برای تعیین دقیق بهای خواستم. در غیر این صورت اون مثال و اون پرونده‌ای که خدمتتون عرض کردم تو ذهنتون باشه ها، اگه دادگاه به بخشی از اون وجه التزام رأی داد ولی خواسته شما کلش بود، اومدی دادخواست داری برای مطالبه ما به تفاوت، دادخواست دومی دادی، با یه همچین ایراد ممکنه مواجه بشی، اعتبار امر مختوم. آقا خواسته دوم جزی از خواسته دعوای اولت بوده، خواسته‌ای که تو دعوای دوم نمیشه جزی از خواسته دعوای اول بوده، اصحاب پرونده هم ثابته، موضوع دعوا هم یکیه، منشأش هم یکیه، مشمول اعتبار هم مختوم میشه. یه اشتباه تکنیکی در تنظیم دادخواست به این منتهی میشه به اینکه شما یه بخش عمده ای از تعهد رو، یه بخش عمده ای از طلبت رو نتونی وصول بکنی. خب این قسمت اول و مهم ماجرا بود که راجبش صحبت کردیم. اگر دوستان سوالی دارن میتونن الان مطرح بکنن در این قسمت، اگر نه در همین قسمت فقط ها میریم سراغ عنوان بعدی. اگر در این قسمت سوالی هست دوستان میتونن مطرح بفرمایند. خب میفرمایند چرا فعلا مقرب 2 میلیون به 21 میلیون تومان یا 2 میلیون و 100 هزار تومان نکردیم؟ نه، دادگاه ها اینو ایراد میگیرن معمولا، میگن تا میگن اوکی معلوم نیست، اوکی تا امروز که معلومه چقدره، میگن تا امروز که معلومه بچه التزام چقدره، امروز که میخوای دادخواست ثبت بکنی شما میگی از امروز به بعدش معلوم نیست دیگه، تا امروز که معلومه رو بیا پرداخت کن هزینه دادرسی رو، از امروز به بعد که معلوم نیست تو من حرف شما رو قبول میکنم، به یه شکل دیگه ای محاسبش میکنی. واژه علل حساب هم میشه دوستان استفاده کرد، کاملا درسته. علل حساب فعلا هر چیزی که نشون بده آقا من، آقای قاضی من منظورم که این پول این 410 تومنه نیست، من بیشتر میخوام، یک بازه زمانی رو من میخوام. خب آقای مشعلی میفرماین اگر مبلغ وجه باشه ولی وجه التزام بخوایم مطالبه، یعنی در واقع تعهد موضوعش وجه نقد باشه وجه التزام بخوایم مطالبه کنیم، بله این قاعده هم در مورد تعهدات پولیس هم در مورد تعهدات غیر پولی. خانم قاسمی در دادخواستایی که مبلغ هزینه دادرسی کامل پرداخت نشده ولی از ستون خواسته محکومیت خوانده به پرداخت خسارت و هزینه دادرسی قید شده، خوانده به هزینه دادرسی نهایی محکوم میشه هر آنچه که به عنوان هزینه دادرسی از خواهان دریافت شده. اون مابه تفاوته برخی از دادگاه ها خیلی مستند قانونی هم نداره ها، این رو میان در زمان اجرای حکم مطالبهش میکنن. از کی مطالبهش میکنن؟ از محکوم علیه مطالبهش میکنن. این رویه‌ای که وجود داره، ولی خب لحاظ قانونی ما بهش اشکال وارد میکنیم، ولی اشکالی در واقع به این ترتیب اونو وصولش میکنن، حالا از خانده محکوم علیه نهایی که پرداخت نهایی هزینه ها به عهده شده دیگه به عنوان خسارت دادرسی مطالبه میکنه. خب خانم دهقان به هیچ وجه ما تو سیستم علل حساب انتخاب نمی کنیم ها، ما تو شرح عنوان خواسته اینو می نویسیم، اصلا ما در سیستم یک خواسته مطالبه وجه میزنیم، مبلغش هم مقطوعه، در شرح عنوان خواسته اون فعلا مقوم به رو می نویسیم که قبل از اون مبلغ مقطوعی که در سیستم مشخص کردیم بیفته. وقتی پرینت گرفته میشه قاضی میخواد بخونه اون ستون خواسته رو، این فعلا مقوم به صورت علل حساب به این مبلغ قبل از اون عبارتی که به مبلغ هست میبینه قاضی و همین مشکل ما رو برطرف میکنه. در ستون شرح دادخواست هم به همین ترتیب اون در واقع توضیح رو میدیم که ما مستند به چه قانونی داریم این کار رو انجام میدیم و به این ترتیب میتونیم در زمان رسیدگی به پرونده از این مشکل رهایی پیدا بکنیم. ولی کاملا درسته که در سیستم چیزی به عنوان علل حساب نداره، مبلغ نامعینه از طریق اجاب کارشناس داره که ما اینجا نمیتونیم انتخابش بکنیم، مطالبه وجهه، به مبلغ معینم باید توی سیستم تیکشو باید بزنیم، ولی زمانی که میخوایم شرح عنوان خواسته رو در اون زیر عنوان خواسته بنویسیم آخرین عبارتمون فعلا مقوم به رو مینویسیم که موقع پرینت که اون نسخه پرینت شده رو قاضی داره در واقع رویت میکنه مشخص باشه که ما این 410 تومن رو نمیخواستیم، ما فعلا مقومش کردیم به 410 میلیون. ادعای جدید آقای کیانی میدونی مشکل چیه؟ ببین وحدت اصحاب دعوا که داریم، منشأش هم که مشخص قرار داده، منتها خواسته ها، خواسته اول 100، خواسته دوم 20، جزی از اون جزی از خواسته اوله. این همانی بینشون وجود داره. ادعای جدید یا موضوع جدید به عبارت بهتر محسوب نمیشه. بنابراین وحدت‌های سگانه در اون دعوای دوم فراهمه. حالا اون پرونده خیلی داستان داشت، خیلی ماجرا داشت. یه بار رأیش نقض شد، برگشت، ولی اون قسمتی که مربوط به این بحث امر ایراد اعتبار امر مختوم بود، من خدمتتون عرض کردم که دوچار چالش نشی. خب آقای خانم یداللهی سوال خوبی رو پرسیدم، میگم تمام وجه التزام از تاریخ سررسیر تعهد قابل مطالبه است یا از تاریخ مطالبه، یعنی تقدیم دادخواست یا اظهارنامه؟ دوستان وجه التزام قراردادی مطالبهش تابع قرارداده. حالا در این همین اسلایدی که میخوام توضیح بدم راجبش میخوام صحبت بکنم. ما برای اینکه ببینیم استحقاق مطالبه وجه التزام رو داریم، باید به خود قرارداد مراجعه بکنیم، ببینیم برای مطالبه وجه التزام شرطی تو قرارداد پیش بینی شده یا نشده. اگر پیش بینی نشده، به هیچ وجه نیاز به این نیست که من از تاریخ مطالبه در واقع استحقاق خودم رو شناسایی بکنم، از همون تاریخ سررسیده انجام تعهد میشه. در واقع در قراردادهای قاعده وجود داره، میگن تعیین مهلت برای انجام تعهد اثر مطالبه رو از بین میبره. اما در چی؟ در وجه التزام ها، در وجه التزام قرارداد داریم اینو میگیم ها، در سایر امور نه. اثر مطالبه رو از بین میبره، همون تعیین مدت به منزله مطالبه محسوب میشه. خب ببینیم سوال دیگه. ها خانم رواز، اگه اشتباه تلفظ نمی کنم نام خانوادگیشون رو، میفرمان که چرا شما گفتید ما در انتخاب عنوان خواستمون مطالبه خسارت نزنیم، بزنیم مطالبه وجه؟ چرا؟ چون وقتی شما مطالبه خسارت رو میزنی، به محض اینکه این انتخاب میکنی، اون تیک مربوط به مطالبه خسارت تأخیر تادیه غیر فعال میشه. چون میدونیم که در نظام حقوقی ما این دیدگاه وجود داره، یک دیدگاهی وجود داره که تقریبا دیدگاه اکثریت حقوقدانان ما هم هست، که خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست. ولی من میگم این تیکش رو یه جوری فعال نگه دار دیگه. وقتی عنوان خواسته میشه مطالبه خسارت، دیگه اون تیک خسارت تأخیر تادیه رو نمیتونی فعال بکنی. ولی وقتی میشه مطالبه وجه، تیک خسارت تأخیر تادیه هم فعال میشه. دو تا اثر مهم داره برای شما. 1% ممکنه اون قاضی قائل به این باشه که از وجه التزام هم میشه خسارت گرفت. 1% اینجا چون شما ازش خواستی میتونه رأی بده. 1% هم ممکنه قاضی شما رو در تعهدات پولی به یه دلیلی مستحق وجه التزام ندونه. اون وقت اگه خسارت تأخیر رو در واقع فعال کرده باشید، میتونه به اون خسارت تأخیر حداقل رأی رو صادر بکنه. این کار برای همین موضوعه، برای اینه که امکان کلیک کردن روی گزینه خسارت تأخیر تادیه در زمان ثبت دادخواست فراهم بشه. چون زمانی که ما مطالبه خسارت رو انتخاب میکنیم، دیگه اون تیک غیر فعال میشه. خب آقای خانم رحیمی منتظر باشید، میرسیم. خیلی نکته خوبیه در مورد اینکه ربوی هست نیست، وجه التزام گزاف که عنوان کامل داریم براش راجبش صحبت خواهیم کرد. خب آقای دوستی میفهمن اینه باید در قرارداد در سال 15 هر گونه تخلف یا تاخیر پیمانکار باعث وجه التزام به مبلغ 1,000,000 تومان به میزان حداکثر 30 روز که بدل از انجام اصل تعهد نمیباشد و پرداخت نماید صحیح هست یا خیر؟ بسته به توافق طرفین داره، عبارت غلطی محسوب نمیشه، ولی خب مسئولیت رو محدود کرده. در قرارداد که زمان تخلف معلوم نیست، هر جایی که سررسید تعهد مشخص نیست، شما قانون مدنی میگه اون تعهد باید فوری انجام بشه، ولی محض احتیاط قبل از اینکه بخواید برای خسارت اقدام بکنید، یه اظهارنامه برای مطالبه اون تعهدتون بفرست، برای مطالبه اجرای تعهد خطاب به متعهد ارسال بکنید. سوالات خیلی زیاده، من اجازه بدید اگر اجازه من دارم ادامه بدم بحثم، نکات خیلی مهمی داریم. خیلی دوست دارم این سوالات رو پاسخ بدم، ولی میدونم که وقت تنگه و نمیتونیم کار رو به اتمام برسونیم. شاید تو ادامه به یه سر از این سوالات پاسخ بدی. پس من عذرخواهی میکنم، ادامه میدم بحثم رو. احراز نقض تعهد به عنوان نکته بعدی که میخوام راجع بهش صحبت بکنیم، این که هر زمانی ما میخوایم وجه التزام رو مطالبه کنیم به عنوان وکیل خواهان، به عنوان کسی که به وکالت از خواهان که مدعی دریافت وجه التزام باید این دادخواست رو تنظیم بکنیم، اولین نکته‌ای که باید بهش پاسخ بدیم و اولین چالش اینه که نقض تعهد رو احراز بکنیم ما خودمون به عنوان وکیل. سوال اولی که از خودمون باید بپرسیم اینه که آیا مطالبه وجه التزام یا احراز نقض تعهد منوط به انجام تعهدات موکل ما هست یا نیست؟ مثال بزنم، تعهد به تنظیم سند، فروشنده تعهد داشته، حالا من میخوام نیامده در دفترخونه حاضر بشه، تو قرارداد شرط شده در صورتی که علی رغم آماده بودن خریدار برای پرداخت تتمه ثمن، فروشنده نسبت به تنظیم سند در موعد مقرر اقدام نکنه، باید روزانه اینقدر وجه التزام پرداخت بکنه. من نمیتونم بگم چون این حاضر نشد پس نقض عهد کرده، چون تو این شرط قرار دادی من به عنوان خریدار یه تعهدی رو من داشتم باید انجام میدادم، پس اولین کار اینه که به موکل بگیم آقا شما دلیل انجام تعهد خودت به ما ارائه کن، گواهی عدم حضور گرفتی به من ارائه کن، چک بانکی گرفتی اون روز رفتی ثبت دفتر اندیکاتور دفترخونه کردی به من ارائه کن، پیوست دادخواست بکنه. در غیر این صورت اون دعوای مطالبه وجه التزام با چالش اساسی مواجه میشه. حالا ما نقض عهد هم احراز کردیم. گاهی اوقات مطالبه وجه التزام تو قرارداد مشروط به یه شرط میشه. خیلی مرسومه در قراردادهای پیمانکاری و مشارکت، میگن اگه مثلا موعد مقرر رسید تعهد انجام نشد و کارفرما یه اخطار کتبی رو ارسال کرد برای پیمانکار و پیمانکار ظرف 10 روز از تاریخ اون اخطار کتبی نسبت به انجام تعهد یا تکمیل اون تعهد اقدام نکرد، از حالا وجه التزام شروع میشه، وجه التزام به عهده پیمانکار قرار میگیره. اینجا نقض عهد مشخصه ولی وجه التزام تو قرارداد مشروط به یه شرط یا قیدی شده. اگر این اتفاق افتاده باشه ما قبل از هر چیزی باید اون شرایط رو فراهم بکنیم، یعنی اگه مکاتبه‌ای لازم باشه، اگه اظهارنامه‌ای لازم باشه، حتما اونها رو قبلش باید انجام بدیم، پیوست دادخواست بکنیم و بعد دادخواست مطالبه وجه التزام خودمون رو ثبت بکنیم. نکته بعدی، مدارک و مستندات موکل برای مطالبه وجه التزام کافی است؟ آیا مدرک درستی برای احراز نقض تعهد به من ارائه کرده موکلم؟ آیا اخطاراشو به موقع ارسال کرده؟ آیا تعهد خودشو به درستی انجام داده؟ آقا پولو پرداخت کردی یا نه؟ آقای خریدار میگه بله، میگم خب چکات خوب، چکاتو برام بیار. یا میخوام سختگیرانه تر عمل بکنم، گواهی بانک که این مبلغ پرداخت شده رو برام بیار. همه رو پیوست دادخواست میکنم که به دادگاه نشون بدم من تعهد خودم رو انجام دادم. چرا؟ چون یکی از ایراداتی که خوانده همیشه جلوی خواهان میگیره در دعوای مطالبه وجه التزام اینه، میگه چون خواهان با دست پاک وارد قرارداد نشده، یعنی چون خواهان خودش نقض عهد کرده نمیتونه وجه التزام مطالبه کنه. من پیش دستی اگه بکنم نشون بدم که تعهد خودم رو انجام دادم، عملا این ادعا رو در نطفه خفه کردم، پس مستندات داله بر انجام تعهد موکل رو به ویژه جایی که دارید وجه التزام های سنگین مطالبه میکنید، 10 میلیارد تومان، 15 میلیارد تومان، 50 میلیارد تومان، 3.5% اینو باید هزینه دادرسی پرداخت کنی، شما به همین راحتی دعوا رو مطرح نکن، مدارک کامل باشه، چون بعدا ممکنه این دعوا مردود اعلام بشه، حداقل اتفاقی که براتون میفته یه هزینه دادرسی سنگین رو از دست. یه نکته که متاسفانه من میبینم اصلا همکاران توجهی بهش نمی کنن، اینه که سوال نمیپرسن از موکل، اسناد موکل رو میگیرن میخونن میگن بله شما میتونی مطرح کنی، در حالی که این موبایلنامه کد رهگیری که موکل به من داده 3 متمم زده روش، تمدید کردن مهلت ها رو، به من ارائه نکرده، صورت جلسه دارم به من ارائه نکرده. حتما باید اینو بپرسیم که آقا در فاصله انعقاد قرارداد تا امروز که شما اومدی دفتر ما بخوایم این دعوا رو مطرح بکنیم، کتباً یا شفاهاً در حضور شهود شما راجع به تمدید مهلت انجام تعهدات، راجع به تغییر کیفیت انجام تعهدات با همدیگه توافقی داشتید یا نه؟ اگر گفاره اون سند رو بررسی کنید، یکی از مهمترین دفاعیاتی که خوانده در دعاوی مطالبه وجه التزام داره همینه، میگه بله به موجب این قرارداد اگر این تعهد در این تاریخ مشخص انجام نمیشد من باید وجه التزام پرداخت میکردم، ولی امروز که این دعوای وجه التزام مطرح شده تو فاصله قرارداد تا تاریخ دعوا ما 2 صورت جلسه داشتیم، مدت رو تمدید کردیم و دفاع میکنه میگه که این تمدید مهلت به منزله تبدیل تعهده. قانون مدنی در تبدیل تعهد چی میگه؟ میگه اگه تعهدی تبدیل شد تضمینات تعهد سابق هم از بین میره، مگر اینکه در ضمن توافق راجع به تبدیل تعهد تصریح کرده باشن به بقای اون تضمینات. یکی از تضمینات این تعهد چی بوده؟ وجه التزامش بوده. پس اگر من در توافق بعدی که انجام دادم با طرف مقابلم تمدید کردم مهلت انجام تعهدش رو، کیفیت انجام تعهد رو تغییر دادم، در موضوع تعهد تغییری انجام دادم، چنانچه در اون صورت جلسه قید نشده باشه که تضمینات اون تعهد سابق به قوت خودش باقیه و چه التزام اون تعهد سابق به قوت خودش باقیه، باید بدونم دعوایی که میخوام الان برای مطالبه وجه التزام مطرح بکنم با یه همچین ریسک مواجهه، ممکنه رد بشه به استناد اینکه تبدیل تعهد انجام شده. کم نبوده پرونده هایی که من دیدم با همین دفاع ساده برطرف شده. نکات را که داریم میگیم در طرح دعوا، دوستانی که خوانده دعوای وجه التزام هستن میتونن از عکس این نکات استفاده کنن ها، دیگه خود شما مستحضر هستید، پس دقت بکنید. این دفاع تبدیل تعهد رو همین اول راجبش تمهیداتی رو بیاندیشید، با موکل صحبت کنید، بگید آقا یا خانم موکل، شرکت موکل، شما این صورت جلسه این مشکل رو داره ها، 40-50% ممکنه نتیجه نگیری ها، اختار بش بکنید، نه حالا کتبی شفایی، آقا حواست باشه، انتظار نداشته باش، این نقطه ضعف در صورت جلسه شما وجود داره. اگه با علم به این که به من وکالت بده من دادخواست رو ثبت بکنم، اگر اینو کتمان کردی از موکل مطمئن باشید بعدا به موکل به چالش میخورید و موکل اون رو ناشی از باختش در پرونده رو ناشی از عدم مهارت شما میدونه، ناشی از بیکیفیتی کار شما میدونه، در حالی که اگر شما یه بهش تفهیم کرده باشی با علم به این قاعده باشه به شما وکالت بده، از لحاظ روانی هیچ وقت شما رو وکیل غیر حرفه‌ای نخواهد دونست، حتی اگه بازنده این پرونده بشید، چون میگه این وکیل وکیلی بود که روز اول مخاطرات رو با دلیل و مدرک بهم گفت، نگاه دادگاه به همین دلیل هم دعوای منو رد کرد، پس میگه نقص از شما نبوده، نقص از دلایل خودش بوده، شما بهش تفهیم کردی با علم به این اومده گفته آقا بیا این کارو انجام بده. پس به این نکته هم خیلی توجه بکنید، چون میتونه خیلی شما رو به دردسر در رسیدگی به دعوا بندازه. سومین عنوانی که میخوایم راجبش مطرح بکنیم نکاتی رو، وجه التزام های گزافه یا نامتعارف. ثمن معامله 10 میلیارد تومانه، یعنی پولی که خریدار به فروشنده پرداخت کرده 10 میلیارد تومانه. بعدش خریدار اومده یه دعوای علیه فروشنده مطرح کرده به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی به مبلغ 15 میلیارد تومان. ثمن معامله 10 میلیارده خریدا 15 میلیارد تومان کلیم کرده وجه التزام قراردادی. خب هر آدم عاقلی وقتی با این شرط مواجه میشه تو ذهنش میگه این که هم سمنو داره پس میگیره، هم یه چی روی سمن داره پس میگیره، هم مورد معامله رو از فروشنده گرفته. این چه وجه التزامیه که باعث میشه مبیع و سمن و اضافه بر اون سمن در شخص واحد جمع بشه؟ حالا شما میگه آقا ماده 230 قانون مدنی میگه وجه التزام مقطوع است، دادگاه نمیتونه به بیشتر یا کمتر حکم بده. باشه، دادگاه میگه قبول دارم ماده 230. این دعاوی که موضوعشون وجه التزامای گزافه، 4 تا ریسک داره و همین الان که ما رأی وحدت روی 805 داریم، من دارم بهتون میگم اگه شما در رابطه با وجه التزامای گزاف، یعنی وجه التزامایی که باعث جمع عوض و معوض در یه نفر میشه، خیلی سنگینه، 70-80 درصد ارزش قرار داده، تناسبی از لحاظ ارزش ریالی بین اون تعهدی که نقض شده و این مبلغی که میخواد گرفته بشه وجود نداره، اگه 10 تا پرونده تو دادگستری مطرح بشه، من به جرأت میتونم بگم 7 تا از اون پرونده ها رد میشه با وجود ماده 230 از قانون مدنی، با وجود رأی وحدت روی 805 دیوان عالی کشور. چطور؟ دادگاه روش هایی دارن برای رد این دعوی. اولین روش میگه باشه، اصلا ماده 230 میگه من نمیتونم به کمتر یا بیشترش رأی بدم، قبول. نقض عهد خوانده رو احراز نمیکنه، میگه چون خواهان مرتکب نقض عهد شده است، لذا حق مطالبه وجه التزام ندارد. این یکی از دفاعیات خوانده است و ایراداتی که دادگاه ها تو دعاوی مطالبه وجه التزام گزاف بهش زیاد استناد میکنه، به حق حبس استناد میکنه. میگن چون اجرای تعهد خوانده منوط به انجام یه سری مقدمات از سوی خواهان بوده، منوط به انجام تعهدات خواهان بوده و خواهان اون تعهد خودش رو انجام نداد، بنابراین دعوای وجه التزام رو مورد پذیرش قرار نمیدن. حالا شما اگه مثلا یه وجه التزام 300 میلیون تومانی رو توی دعوایی که ارزشش 5 میلیارد تومان بوده اون موضوع معامله مطرح بکنی، راحت رأی میگیری ها، ولی کافیه تو این معامله که ارزشش 5 میلیارد تومانه و وجه التزامی که مطالبه میکنه مثلا بشه 4 میلیارد تومان، دادگاه ممکنه با یه همچین ایراد ردش بکنه. هرچی مبلغ وجه التزام سنگین تر میشه، سنگین تر نسبت به چی؟ نسبت به تعهدات اصلی، نسبت به ارزش تعهدی که نقض شده میشه، ریسک پیروزی در این دعوا کم میشه. با وجود رأی وحدت رویه ها، با وجود ماده 230 قانون مدنی ها. دومیش که خیلی خطرناکه، من اینو چند تا شبه در مجتمع قضایی عدالت دیدم این رأی صادر کرده بودم، شرط وجه التزام سنگین رو میان باطل میکنن، میگن این شرط باطله. چرا؟ چون باعث غرری شدن میشه، چون باعث شانسی شدن میشه. میگه یک آدم عاقل حاضره بیاد توی معامله که 5 میلیارد تومان ارزش داره 6 میلیارد تومان وجه التزام تعیین بکنه، غرر، باعث بطلان میشه. یا استناد میکنن این تعهدی که نقض شده و الان داره وجه التزامش مطالبه میشه، این شرطی که متضمن این تعهده به واسطه غیر مقدور بودن باطل است. یا بدتر میگن این شرط نامشروعه، این شرط جنبه ربوی میده به معامله و باطل میکنه، در حالی که شاید واقعیت و شاید تجزیه تحلیل حقوقی هم به این منتهی نشه ها. یعنی شما این تا دلیل داشته باشی که این شرط غیر مقدور نیست، این تا دلیل داشته باشی که این شرط نامشروع نیست، باعث ربوی شدن معامله نمیشه، این شرط قراری نیست، ولی باز دادگاه وقتی میبینه وجه التزام سنگینه نمیاد تو مبلغش خیلی دست ببره، میاد از پایه میزنه این وجه التزام رو. پس این ریسک هم داری شما تو دعوای وجه التزام گزافت. یه سری دادگاه در همین مجتمع قضایی عدالت خیلی شجاعت به خرج میدن، میان مبلغ وجه التزام رو تعدیل میکنن. چجوری تعدیل میکنن؟ میان میگن آقا مثلا تعهد به پرداخت وجه ثمن معامله بوده، ثمن معامله چهار 10 میلیارد تومان، ایشون 8 میلیارد تومان پرداخت کرده، 2 میلیارد تومان مونده. چند درصد از تعهد باقی مونده بود؟ 20%. 20%شو نقص کرده. ما به همین 20% وجه التزام رای میدیم. یعنی 5 میلیاردی که شما مطالبه کردید میکنن 1 میلیارد تومان برای رای میدن. تعدیلش میکنن. تعهد رو تجزیه میکنن. میگن نسبت به اون بخشی که انجام نشده تعدیل میکنیم. رای رو من دیده بودم که حالا این تجزیه هم نکرده بودم. گفته بودم مبلغ ناعادلانه است و بر اساس شاخص بهای بانک مرکزی مبلغ وجه التزام رای داده بودن. با وجودی که ما ماده 203 قانون مدنی رو داریم ها، با وجودی که ما رای وحدت رویه 805 دیوان عالی کشور رو داریم ها، روی مقاومت میکنن دادگاه. مد نظرتون باشه وقتی میخواید این دعاوی رو مطرح بکنید، ممکنه خلاف قانون هم باشه این کار، ولی توجیه بکنید موکل. یه رای دیگه که دادگاه انجام میدن، یه ایراد شکلی تو پروندهتون پیدا میکنن، دعوا رو رد میکنن، قرار عدم استماع صادر میکنن، قرار رد صادر میکنن. هم زمان رو از دست میدید، هم هزینه دادرسی رو از دست میدید. پس شما 4 تا ریسک دارید در دعوای مطالبه وجه التزام گزاف یا غیر متعارف. برای پوشش دادن این 4 تا ریسک من 2 تا راهکار به نظرم میرسه وجود داره. اولا موکل رو توجیه بکنید که چون این گزافه، یا از بخشش بگذر، یا اگه میخوای همش رو مطالبه بکنیم بتون با یه همچین مشکلاتی ممکنه مواجه بشه. حالا اگه موکل بگه آقا من با علم به همه اینها میخوام شما این دعوای وجه التزام مطرح بکنید، کل بشم دریافت بکنید، برای این کاهش ریسک ما 2 تا راه رو به شما پیشنهاد میکنیم. اولا این کار من توی پرونده‌ای کردم که سال 94 معامله انجام شده بود، فکر میکنم 600 میلیون تومان بود اون موقع. الان اون ملک حدوداً فکر میکنم حدود 9 میلیارد تومان ارزشش باشه، 8.5 تا 9 میلیارد تومان. اوکی، ثمن معامله چقدر بود؟ 600 میلیون تومان بود. وجه التزامی که موکل من میخواست به عنوان خریدار بگیره حدود 1 میلیارد و 800 میلیون تومان بود، یعنی 3 برابر ارزش ثمن معامله در زمان قرارداد. طرف نه ملکو بهش تحویل داده بود، نه سند به نامش تنظیم کرده بود، 2 تا تعهدم نقض کرده بود. موکل میگفت من میخوام حمله کنم، هر 2 تا وجه التزام ازش بگیرم، هر هزینه هم بشه پرداخت میکنم. خب حالا من گفتم کار اول اینه، شما اصلا وجه التزامو فعلا فراموش کن، اول دعوای الزام به انجام تعهد مطرح کن، الزام به تحویل، الزام به تنظیم سند، رأی بگیر. میدونی چرا اینو بهش گفتم؟ گفتم وقتی شما رأی میگی واقعا که گاردی جلوی این نداره، مبایناوه رو میبینه، احراز میکنه که این تعهد انجام نشده، این تعهد به عهده فروشنده بوده، حکم به الزامش میده. صدور حکم به الزام انجام تعهد به تحویل و تنظیم سند مثبت تخلف خوانده میشه یا نه؟ پس من از اون ریسک اولیه نجات پیدا میکنم. دیگه دادگاه نمیتونه تو دعوای بعدی وجه التزامی که مطرح میکنم بگه این نقض عهد نکرده، بگه این نقض عهد نکرده. درسته؟ بعد میام دعوای وجه التزام مطرح میکنم. حالا این پرونده هنوز در جریانه ها، یعنی ما حکمو گرفتیم، اجرا هم کردیم، تمام شد، سند خورد، ملک هم تحویل گرفتیم، حالا دعوای وجه التزام مطرح کردیم. راه دومش، یعنی گام دومی که من باید تو این دعوا بردارم اینه که توجیه بکنم این وجه التزام گزاف رو از همون زمانی که دارم دادخواست رو می‌نویسم. آقا سال 94 قرارداد موکل من بسته، الان 1400 بوده اون زمانی که من دادخواست رو دادم که می‌خواستم وجه التزام مطالبه کنم. 6 سال موکل من این ملک تحویلش نبوده. حداقل ضرری که بهش وارد شده معادل چیه؟ اجرت المثل اون ملک هست یا نه؟ در تحریر خواستم، در نگارش دادخواستم، در خواستن دادخواست، در نگارش این دادخواست، من باید از لحاظ روانی ذهن قاضی رو آماده کنم، بگم که آقا این 6 سال تأخیر در تحویل داشته، امکان استفاده من از ملک سلب کرده، منو محروم کرده از تصرف در ملک. حالا قاضی وقتی 1,800,000,000 میبینه میگه 6 سال، سالی 300 میلیون تومان، ماهی 20 25 میلیون تومان، همچین رقم بیراهی هم نیست در رابطه با این ملک ها که مثلا تو منطقه فرضاً یک تهرانه. تو ذهنش بیشتر میشینه تا بگه 1,800,000 600 میلیون تومان ثمن معامله بوده ها. تو ذهنش جا میفته که آقا این 6 سال ملک دست خانده بوده ها، این 6 سال نفشو برده ها، کلی باید اجاره میداده پرداخت نکرده ها. تو ذهنش هست. توجیه بکنم از زمان تقدیم دادخواستم در دفاعیات کتیم، در دفاعیات شفاهیم که من چرا، چه ضرر سنگینی به هم وارد شده که دارم این بچه التزام مطالبه میکنم، مثل همین مثالی که خدمتون عرض کردم. پس در رابطه با بچه التزام های گزاف هم این موضوع رو مد نظر داشته باشید. دوستان میبینم دستتون رو، علامت دست رو دو نفر از دوستان، آقای سید جلیلی و خانم یا آقای علیان بالا بردن. اجازه بدید ما به انتها برسونیم، چون من خیلی برام مهمه که این موضوعات مطرح بشه. در انتهای کلاس حتما در خدمتون هستم برای پاسخ به سوالا، و باز هم پوزش میخوام در اینکه از اینکه نمیتونم به کل سوالات پاسخ بدم، ولی منتظر باشید انشاءالله در انتهای کلاس یه فرصتی برای پرسش و پاسخ خواهیم گذاشت. اما بریم به سراغ تعهدات پولی. رأی وحدت رویه معروف 805 که سال 99، یک سال و نیم پیش تقریبا صادر شد از سوی دیوان عالی کشور. ماجرا از این قرار بود. ما میدونیم از سال 79 که قانون آیین دادرسی مدنی تصویب شد، این قانون جدید دیگه جدید نیست دیگه، 22 سال از تاریخ از عمرش میگذره، در دعاوی که موضوعشون دین و وجه رایج یعنی ریال هست، خسارت تأخیر انجام تعهد یا همون خسارت تأخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بهای بانک مرکزی محاسبه میشه و بهش رأی داده میشه. ابهامی که پیش اومد که منتهی به اون رأی وحدت رویه شد چه بود؟ این بود که یه سری اشخاص و همچنین بانک ها می اومدن فراتر از شاخص بها در تعهدات پولی وجه التزام تعیین می‌کردن. مثلا شاخص بها فرضاً میگن بود 20، ما روی عدد 30 با هم توافق می‌کردیم به عنوان وجه التزام، چه در عقود بانکی چه غیر بانکی، در موبایل‌نامه‌ها برای تأخیر در پرداخت ثمن مثلا 33 در نظر می‌گرفتن ماهانه، در حالی که مثلا بانک مرکزی 102 اگه شاخصش رو روی ماه می‌آوردید به متعلق می‌گرفت، بالاتر از شاخص بود. عده‌ای از محاکم اعتقاد داشتن که این موضوع ربویه، این شرطی که بالای شاخص بهای بانک مرکزی در تعهدات پولیه این ربویه. حالا بحث مفصلی داره بهش نمیخوایم بپردازیم، و میگفتن فقط در قراردادهای بانکی این امکان وجود داره، در عقود بانکی وفق قانون عملیات بانکی بدون ربا اگر بانک بیاد مازاد بر شاخص بهای بانک مرکزی و در چارچوب مسابقات شورای پول اعتبار یک مبلغ رو به عنوان وجه التزام دریافت بکنه مشروع قانونی اشکالی نداره، ولی اشخاص، اگر اشخاص عادی بیان همچین کاری رو بکنن اگر بالاتر از شاخص بهای بانک مرکزی باشه این ربویه و رأی نمیدادن به بالاتر از شاخص بهای بانک مرکزی. اختلاف نظر شد در دادگاه تجدید نظر استان مازندران، موضوع ارجاع شد به هیئت عمومی دیوان عالی کشور. هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه صادر کرد و گفت که خیر، ما می توانیم مبلغ وجه التزام رو در تعهدات پولی بالاتر از شاخص بهای بانک مرکزی تعیین بکنیم. پس اگه 103، 104، 105 من ماهانه در یک تعهد پولی وجه التزام تعیین کردم، این اشکال قانونی ندارد. تا اینجا درسته؟ حالا این رأی وحدت رویه ولی ماجرای خیلی مفصلی داره، موضوع بحث ما نیست. بعد از رأی وحدت رویه در اثر مذاکراتی که انجام شد، یک قیدی به این رأی وحدت رویه اضافه شد که اون رنگ سبزه، اصلا رنگ قرمزه. قید هم اینه، میگه مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد حتی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلام رسمی بانک مرکزی باشه، یعنی بیش از نرخ تورم باشه، در صورتی که مغایر با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نباشد، معتبر و فاقد اشکال قانونیه. یعنی اومد دست بانک‌ها رو بست، گفت اگر بانک‌ها خواستن فراتر از مصوبه شورای پول و اعتبار اقدام بکنن، نمیتونن، چون خلاف قوانین عامر است. این قید ولی قید کلیه، فقط دست بانک‌ها رو نبسته ها، هنوز دست دادگاه‌ها رو باز گذاشته که اگر ببینن وجه التزام یه تعهد پولی سنگین شده، گزاف شده، بتونن باطلش بکنن. میگه در صورتی که با قوانین و مقررات امری مغایرتی نداشته باشه. و دقت بکنید قبل از این مبلغ وجه‌التزام نوشته که با عنایت ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی. ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی چی میگه؟ میگه عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی و اخلاق حسن نباشد در دادگاه ها قابل ترتیب اثر و رأی وحدت رویه هم برای صحت گذاشته. پس هنوز هم در دعاوی وجه التزام تعهدات پولی، چه اگه بانک بخواد مطرح بکنه که بدونید این سقف مصوبه شورای پول اعتبار رو باید رعایت بکنه، اشخاص عادی هم بخواد مطرح بکنن، حواستون باشه ایراد ربوی بودن همچنان قابل استناده. میگه آقا این شرط داره معامله رو ربوی میکنه، ربای قرضی داره ایجاد میکنه، یه تمهیدی باید براش بیاندیشید. مبلغ وجه التزام در تعهدات پولی رو گزاف تعیین نکنید، مراقب باشید. اگه شد یهو 60-70 درصد اصل اون پول، این میتونه فردا به استناد همین رأی وحدت رویه اصلا که خیلی دارن میگن نه آقا دست همه رو باز گذاشته، ما میگیم نه، رأی وحدت رویه ارجاع داده به ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی، میگه اگه قطع توافق شما قاضی احراز کرد خلاف نظم عمومیه، مغایر با موازین شرعه، مغایر اخلاق حسن است، میتونه باطلش بکنه، بهش ترتیب اثر نده. در واقع بهتر اینجوری بگیم، پس همین الان هم وقتی دارید شروط وجه التزام رو نگارش میکنید، این وجه التزام باید وجه التزام متعارف باشه. متعارف یعنی چی؟ ارزش تعهد رو نگاه بکنید، روزانه 1 در 1000 یا 2 در 1000 ارزش ریالی اون تعهد رو به عنوان وجه التزام تعیین کنید. این میتونه یک معیار باشه برای اینکه بگیم وجه التزام متعارف هست یا نه، که اگه 1 سالم نقض عهد کرد 1 در 1000 میشه سالی 36%. خیلی راحت تر میشه این مطالبه کرد تا یه سال بشه 70%، 80% اصل مبلغ و دادگاه رو به تکاپو بندازه برای مطالبه، در واقع برای اینکه یه جوری از زیر بار این شرط وجه التزام شانه خالی بکنه. خب پس اینم از مطالبه وجه التزام. سوال، آیا بانک‌ها مثل اشخاص عادی میتونن به استناد رأی وحدت رویه شماره 805 میزان وجه التزام در عقود بانکی رو به هر میزانی تعیین بکنن؟ گفتیم خیر، چون بانک مرکزی بر اساس آیین‌نامه وصول مطالبات مؤسسات اعتباری وجه التزام، مثلا بس آیین‌نامه وصول مطالبات مؤسسات اعتباری، وجه التزام بانکی الان محدود به نرخ سود قراردادی به علاوه 6% جریمه دیر کرد. فراتر از این اگه بخواد بانک وجه التزام مطالبه کنه، به استناد همون رأی وحدت روی 805 و ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی، این وجه التزام، این شرط باطل محسوب میشه. حالا برای تفصیلش در عقود بانکی میتونید از استاد مسلم این درس جناب آقای دکتر یاسر مرادی از مطالبی که ایشون هم در صفحه اینستاگرامشون هم در مقالاتی که به دفعات بعد از این رأی وحدت رویه به رشته تحلیل در آوردن استفاده بکنید تا با ابعادش بیشتر آشنا بشید. پس بنابراین در وجه التزام تعهدات پولی نکته‌ای که می‌خواستیم بگیم اینه که این رأی وحدت رویه صادر شد، ولی اینجوری نیست که ما بگیم دیگه 100% در دعوای مطالبه وجه التزام پولی و وجه التزام تعهدات پولی میتوانیم در واقع مبالغ خیلی گزافی رو مطالبه کنیم. هنوز اون ایراد سر جاش هست. و عنوان آخر، عنوان آخر رو میگیم و بعد میریم سراغ سوال. عنوان آخر خیلی جذابه ها، خیلی، دو تا مثال داریم براش. امیدوارم که توی این 13 دقیقه 14 دقیقه باقی مونده بتونیم راجبش صحبت بکنیم. دوستان وجه التزام، اول میگن طمع نقطه نداره، یه جمله معروفیه دیگه، میگن طمع نقطه نداره. یعنی چی؟ یعنی اگه حواستون نباشه طمع میتونه شما رو، شما نوعی رو گرفتار بکنه. یک زیاده خواهی هایی داشته باشید که اون حد اقلی رو هم که میتونستید به دست بیارید نتونید به دست بیارید، اونم از دست بدید. اینو من میخوام توی این عنوان منع تناقض‌گویی در مطالبه وجه التزام دو تا مثال عملیش رو با هم بررسی بکنیم. دوستان هر زمانی که تعهدی نقض میشه در نظام های حقوقی سه تا راه برای جبران نقض هر قراردادی هست. یکی فسخ، یکی اجرای اجباری تعهده، یکی هم مطالبه خسارت قراردادی، یا در نظام حقوقی ما همون وجه التزام قراردادیه دیگه. گاهی اوقات مطالبه وجه التزام یا مطالبه مبالغی شبیه وجه التزام ممکنه در تعارض با سایر حقوق ما قرار بگیره. مطالبه وجه التزام ناشی از وجه التزام قرارداد دلالت بر چی میکنه؟ بر پایبندی به قرارداد میکنه دیگه. اگه من وجه التزام رو خواستم ممکنه حق فسخم از دست بدم. بالعکس یه جاهایی مطالبه وجه التزام تو قرارداد منوط شده به بعد از فسخ. یعنی میگه شما میتونی فسخ بکنی، در صورت فسخ وجه التزام رو بگیرید. حالا شما قصدت بقا در قرار داده ولی میری وجه التزام رو مطالبه میکنی، طرف مقابلت هم همچین کلیمی رو مطرح میکنه، میگه اوکی من وجه التزام رو پرداخت میکنم، ولی این اقدام شما دلالت بر اعلام فسخ قرارداد داره. این یه نکته. نکته بعدی، یه شرطی داریم ما به اسم شرط پشیمونی، وجه پشیمانی. در فقه بهش میگن واقولی یا واقعولی. یعنی توی تاریخ مشخصی یک یا هر دو طرف قرارداد اگه خواست قرارداد فسخ بکنه میتونه فسخ این قرارداد رو با پرداخت یه مبلغی به عنوان خسارت انجام بده، مثلا 20% ثمن رو پرداخت بکنه، معامله رو به هم بزنه. این اصطلاح بهش میگن شرط پشیمانی یا واقعولی. این دوتا حد نظرتون باشه. اگر حالا بحث حقوق قراردادها بود خیلی این قسمت میایستادیم صحبت میکردیم، میخوام چون الان از بحثمون دور نشیم، میخوام وارد چی بشیم؟ دوتا پرونده بشیم که به عنوان وکیل به ما ارجاع شده، موکل از ما خواسته وجه التزام یا مبلغ چک تضمینی رو مطالبه کنیم. میخوام بگیم که انجام بدهیم یا انجام ندهیم این دعوا رو، طرح بکنیم یا طرح نکنیم این دعوا رو. مورد اول، این یه شرط قراردادیه ها. قراردادی سال 97 منعقد میشه، قرار بوده تا 31/3/98 سهام یه شرکتی منتقل بشه به خریدار. 5 میلیارد تومان هم خریدار پرداخت میکنه به فروشنده سهام. شرکت خیلی شرکت ارزشمندی بوده. الان ارزش اون سهامی که ما سال 98 97 موکل مخریداری کرده بود 5 میلیارد تومان، الان چیزی حدود 45 تا 50 میلیارد تومانی، تقریبا 10 برابر شده. سال 1399 موکل به ما مراجعه کرد، گفت آقا من 5 میلیارد تومان رو کامل سهام تسویه کردم، اینها در دفتر ثبت سهام شرکت مراتب انتقال سهام رو درج نمی‌کنن، نقض عهد کردن. خیلی هم عدس طرف مقابلش ناراحت بود، گفت میخوام برم دادخواست ثبت بکنم، هم الزام به تشریفات و انجام تشریفات انتقال سهام رو بخوام، هم یه چک 5 میلیارد و 300 دستمه، میخوام کل پولش رو بگیرم، هم خسارت رو ازش بگیرم، هم الزامش بکنم به انجام تعهد. شرط قراردادی که در رابطه با اون چک تضمین بود این بود، میخونیم با هم: جهت تضمین انتقال سهام، جهت تضمین انتقال سهام موضوع فروش، یک فقره چک تضمین شده توسط فروشنده به مبلغ 53 میلیارد ریال توی پرانتز 5 میلیارد تومان بابت استرداد ثمن معامله، 3 میلیارد ریال بابت وجه التزام جبران خسارت به خریدار تحویل داد تا در صورتی که انتقال سهام موضوع قرار داد تا تاریخ 31/3/98 به هر دلیلی صورت نگرفت، خریدار بتواند وجه چک مزبور را مطالبه کند. خب حالا سال 99 امروز شده 5 میلیارد تومان، سال 99 این مبلغ حدود 20 میلیارد تومان بود مبلغ این سهام. خب من به عنوان یک وکیل یه تحلیل اقتصادی هم باید بکنم دیگه. تحلیل من اینه که آقا ما الان اولین کاری که میکنیم اینه که ثبت انتقال سهام رو در دفتر ثبت سهام شرکت انجام بدیم، این مهمترین کار ماست. انتظار ثانویه ما اینه که این مبلغ این چکر هم بگیریم، ولی این شرط خیلی خطرناکه. دوستان در دل این شرط چی وجود داره؟ میگه از این 5 میلیارد و 300 که شما داری چک بهت دادن، 5 میلیارد تومنش استرداد ثمنه، 3 میلیارد تومنش وجه التزام. درود بر شما. یعنی اگه من به این چک دست بزنم، طرف مقابلم ادعا میکنه، میگه شما فسخ کردی، باشه این 5 میلیارد 300 رو بهت پرداخت میکنم، ولی دیگه حقی راجع به سهام نداری. و همین شد که موکل رو قانع کردیم، گفتیم به هیچ وجه به این چک حتی برگشت نزن، این چک رو دست نزن به این چک. ما اول دعوای الزام به ثبت انتقال سهام بر دفاتر ثبت سهام شرکت رو مطرح میکنیم، تمام که شد چقدر وجه التزام ازش میگیریم؟ 5 و 300 یا 300 تومان. درود بر شما، 300 میلیون تومان ازش میگیریم. گفتن اصلا شما به چک رجوع نکن، اگه تونستی روی 300 تومن چکو برگشت بزنی بزن، نزدی یه دعوای مطالبه وجه التزام 300 میلیون تومانی مطرح کن. چون حرکت کردن روی این 5 میلیارد و 300، یعنی من 50 میلیارد تومان الان به خطر انداختم. پس در مطالعه شروط مربوط به وجه التزام قراردادی خیلی دقت بکنید. این جذابه ها. الان من وکیل میگم خب 10% 5 و 300، 530 میلیون تومان عقل به کالم میشه، برم مطرح کنم دیگه، ولی دارم تیشه میزنم به ریشه موکل. درود برشون، حرکت روی لبه تیغ دارم میکنم. هیچ وقت نباید اینقدر حرکات خطرناکی رو در احقاق حقوق موکلمون انجام بدیم. این نمونه شرط اول. نمونه شرط دوم، این توی شرط دوم توی مقایناه ملکیه. ببخشید، این فروشنده است، این شرط عبارت اول فروشنده است، در صورتی که فروشنده اینو خریدار اولو قلم بگیرید، فروشنده جاش بنویسید. شرط دوم توی موبایل نامه است. ببین چی نوشته. تو توضیحات موبایل نامه اینو نوشتن. در صورتی که فروشنده قبل از تنظیم سند رسمی به نام خریدار از انجام معامله منصرف شود و مورد معامله را به دیگری واگذار کند، مکلف است علاوه بر استرداد ثمن معامله مبلغ 40 میلیارد ریال را به عنوان خسارت به خریدار بپردازد. موکل به من مراجعه کرد، گفت میخوام درود بر شما خانم فرحبخش و سایر دوستان، این در واقع شرط، یه نوع شرط پشیمانیه تقریبا، یه نوع واقعولیه. گفت که میخوام دعوای الزام به تنظیم سند مطرح بکنم و یه 4 میلیارد تومان هم وجه التزام بگیرم. ما توافقاتمون رو انجام دادیم، من هنوز قرارداد کامل نخونده بودم. راجع به الزام تنظیم سند یه عدد من بهش گفتم، راجع به وجه التزام یه رقمی رو توافق کردیم و جمع زدیم و قرارداد نقل به کار رو نوشتیم. موقع تنظیم دادخواست که شد من دیدم که ای بابا این شرطه خیلی خطرناکه. اگر من برم سراغ این 4 میلیارد تومان یعنی چی دوستان؟ این 4 میلیارد تومان یعنی من پذیرفتم قرارداد منحل شده. این شرطه یه ابهامی داشت که من میتونستم به نفع موکلم تفسیر بکنم، ملکی رو که الان شده بود سه برابر الزام به تنظیم سندش رو بخوام، اول ملک رو نجات بدم، ابطال و معامله معارض رو بخوام، اگر موفق نشدم بیام سراغ این 4 میلیارد تومان. ولی تو ذهن موکل چی افتاده بود؟ که من هم میتونم الزام به تنظیم سند رو بخوام، هم وجه التزام رو بگیرم. خب قرارداد تغییر کرد، کاملا توجیه کردیم موکلی که شما مطلقا الان نباید رو وجه التزام اقدام بکنی و بردت اینه که از این شرط، از این شرطی که یه شرط رو برای تو ایجاد کرده، تو تنظیم موبایل‌نامه ها میگیم بشه ترتیب بتونه شرط درست کنه، این شرط برای به ویژه خریداران، تو الان نجات پیدا بکنی، یه الزام به تنظیم سند مطرح کن، اینجام کلیم کن که این 4 میلیارد تومان بهت نداده، پس نتونست شرط پشیمونی رو اعمال بکنه و بتونی اول ملک و نجات بدی. نجات دادی، حالا بعدا اگه خواستی دعوای وجه التزامش رو مطرح بکنی. در صورتی که اگر من در همون شرط اول کنار الزام به انتقال سهام، الزام به پرداخت وجه 5 میلیارد و 300 میلیون تومان هم به عنوان وجه التزام میخواستم، در این دعوا کنار الزام به تنظیم سند الزام به پرداخت وجه التزام 4 میلیارد تومانی رو مطرح میکردم، آیا دوچار تناقض‌گویی نمیشدم؟ مسلماً دوچار تناقض‌گویی میشدم، درگیر قاعده استاپل میشدم. در نظام حالا کامن لا میگن استاپل، در نظام حقوقی ما چی میگن؟ منع انکار بعد از اقرار. اقرار کرده بودم که قرارداد به هم خورده با این عملم، به همین راحتی حق موکلم تضییع میشد. آقا اقرار وکیل علیه موکل پذیرفته نمیشه. کی گفته این حرف رو؟ عمل کرده شما اگه متناقض باشه این همون میشه دلیل حکم دادگاه. بله اون حرف درسته، اقرار وکیل در حق موکل پذیرفته نمیشه، ولی کلی راه فرار داره در آیین دادرسی مدنی همچین استدلالی. آقای انصاری بله شرط پشیمانی باید مدت داشته باشه، اینجا هم تا قبل از تنظیم سنده. حالا من این دفاع رو میخواستم مطرح کنم ها تو اون دعوا که آقا اصلا این شرط پشیمانی قبل از تنظیم سنده هم همچین معلوم نیست، ولی در کل شرط پشیمانی یکی از اصلی ترین بحثا در اعتبارش همین مدت داشتنشه. خب برای همین ملاحظه میکنید که چقدر میتونه خطرناک باشه برای ما این طمع. طمع گفتیم نقطه نداره، این وجه التزام خیلی جذابه ها، ولی اصل تعهد ممکنه ما از دست بدیم و خیلی خیلی کارمون با دشواری مواجه بشه. اینکه واقعولی یا شرط پشیمانی احکامش چه هست موضوع بحث ما نیست الان، بیشتر بحث همون طرح دعواش و دعوا و منع تناقض‌گویی و جلوگیری از این قاعده استاپل هست که راجع بهش صحبت کردیم. بدین ترتیب حالا یک ساعت و نیم رو ما رسوندیم بالاخره. کل مباحث رو سعی کردیم مطرح بکنیم برای شما و امیدوارم که مطالب برای شما عزیزان مفید بوده باشه. آقای خسروی عزیز، دوست و برادر عزیزم، هم به ما ملحق شدن، من خدمتشون سلام عرض میکنم و امیدوارم که مطالب امروز برای شما مفید بوده باشه. در حد 10 دقیقه اگر دوستان سوالی رو دارن مطرح بفرماین و اگه سوالی رو قبلا مطرح کرده باشن یه ریپلای دیگه بکنن که من بتونم اون سوال رو ببینم. آقای ابراهیمی، ممنون از محبت دوستان. در مورد الزام به تنظیم سند و مطالبه وجه التزام ناشی از عدم تنظیم سند هم توضیح میدهید و گواهی عدم حضور سردفتر. آقای ابراهیمی، نکتهش اینه اگر تو قرارداد در مورد احراز نقض تعهد گفتیم دیگه، اگه شرایطی پیش بینی شده برای اینکه من مستنکف از انجام تعهد تلقی بشم، مثل گواهی عدم حضور، باید این کار رو اول انجام بدیم، اون گواهی رو بگیریم. البته میدونید دوستان از سال 1400 به این سمت ما دیگه گواهی عدم حضور نداریم در دفترخانه ها. بر اساس بخشنامه ها و آیین‌نامه های جدیدی که تصویب شده، گواهی در واقع حضور و آمادگی انجام تعهد رو داریم که طرف دفترخانه مراجعه میکنه، خریدار اگه چک تضمین شده بانکیش رو میاره، معادل تتمی ثمنی که باید موقع تنظیم سند پرداخت بکنه، نامش رو صفحه دفتر اندیکاتور میکنه و یه گواهی بهش داده میشه که میتونه با استفاده از اون گواهی بره و احراز بکنه و اثبات بکنه که خودش تعهدش رو انجام داده و طرف مقابلش تعهدش رو انجام نداده. خب ببینیم سوالات دیگر. از لطف دوستان خیلی خیلی سپاسگزارم. سوالات بابت استرداد ثمن معامله شرط بابت بله آقای سبزعلی پور، اگه منظورتون همون نمونه شرط اولی، دقیقاً این استنباط رو میشد ازش کرد که این دلالت ضمنی بر حق فسخ میکنه. خب مبلغ وجه نقد و اگه باید میاره در قرارداد ذکر شده، اگه مبلغ اون ندی روزانه فلان مبلغ هم باید وجه التزام بدی و الان مبلغ وجه التزام 5 برابر مبلغ اصلی شده، قابل مطالبه هست؟ و اگر هست باید اصل مبلغ مطالبه کرد به اضافه وجه التزام؟ آقای نیازی میفرمان آقا یه تعهد پولی هست، وجه التزام هم پیش بینی کردیم، خیلی ازش گذشته شده 5 برابر، ما چیکار بکنیم؟ دو تا خواسته دارید، مطالبه اصل اون مبلغ، یک خواسته دومتونم مطالبه وجه التزامه. منچاتون چون وجه التزامتون داره گزاف میشه، در شرح دادخواستتون براش توجیه پیدا کنید. از همون موقع توجیهش هم چی؟ آقا 5 سال گذشته، تورم شده 500%، قدرت پول من شده 1/10، قدرت خرید من شده 1/10. از زمانی که داری دادخواست رو ثبت میکنی، برای توجیه این وجه التزام گزاف این رو در واقع اشاره بکنید، این دلایل توجیهیش رو. و آقای خانم شایسته، آیا برای بدهی 300 میلیونی سال 96 و توافق جدید در سال 1300 در سال 1400 که در صورت عدم پرداخت در تاریخ روزی 10 میلیون وجه التزام قراری و زیاده، و یا طلبکار میتونه خودش تعدیل بکنه؟ من توصیه‌ام اینه، ایشون می‌فهمن که آقا سال 96 بدهی 300 میلیونی بوده، بعد در سال 1400 توافق کردن اگر این بدهی رو پرداخت نکنه روزی 10 تومن باید وجه التزام پرداخت بکنه. خب حالا اگه 300 میلیون تومن باشه، ما اگه طلبمون هم به روز نکنیم، همون 300 تومن رو بخوایم مطالبه کنیم با یه وجه التزام، 103 در ماه میشه چقدر؟ 9 میلیون تومن، یعنی ماهانه 9 میلیون تومان، روزی 300-400 هزار تومان، اون چیزی که متداول و عرفه. وقتی شما روزی 10 میلیون تومان، 35 برابر اون عدد متعارف میشه، میتونه شما رو دچار چالش کنه. میخوام بگم ابتدا به ساکن باطل نیست، چون گزاف میشه ممکنه براتون دردسر ایجاد بکنه. پیشنهاد ما اینه که در این موارد شما اگه خواستید کل وجه التزام مطالبه کنید، اولا موکل رو هوشیار بکنید که همچین ایرادی ممکنه گرفته بشه، آمادش بکنید که زمانی که درباره میخواد مطرح بکنه از بخشی صرف نظر بکنه، اگر نه از زمان تقدیم دادخواست کراراً اشاره بکنید به اینکه آقا افت ارزش پول، کاهش قدرت خرید پول، چقدر تأخیر رخ داده، در این تأخیری که رخ داده قیمت دلار اینقدر شده، نمیدونم نرخ تورم به این صورت شده، تا در ذهن قاضی جا بیفته که این مبلغ مبلغ گزافی نیست. تعدیل خودش نداره، بخشش رو مطالبه کنه. منظورتون از اینکه بخشش در واقع تعدیل بکنه اینه که بخش رو مطالبه کنه؟ بله میتونه بخشش رو مطالبه کنه، مثلا از یه تاریخ تا یه تاریخ مشخص رو مطالبه کنه، اول اونو رأی بگیره مثلا برای 10 روز که در واقع زخمی بکنه کار رو، بعد بره مابقیش توی دادخواست جداگونه مطالبه کنه. اینم یه راهی بود که راجبش در کلاس صحبت کردیم. میفرمایند که در مورد عدم وصول چک چطور؟ چون چک خسارت تأخیر بهش تعلق میگیره از تاریخ سررسید، میفرمایند اگه تو قرارداد نوشتیم که وجه التزام به چک تعلق میگیره چطور؟ اشکالی وجود نداره، رأی وحدت طبیعی هم داره همین رو اشاره میکنه، میتونه اون وجه التزام بالاتر از شاخص بهای بانک مرکزی باشه، ولی باید حواسمون باشه که مبلغ گزافی نباشه، نشه چند برابر اصل تعهد. خب آقای امید میفهمن رأی وحدت رویه 794 با 805، انشالله اگه یه روزی خواستیم راجع به این نکته صحبت، این بحثش خیلی به دادخواست ما، به این بحث اوزه دادخواست نویسی و طرح دعوا مربوط نمیشه، راجبش صحبت میکنیم، ولی به جهت اینکه خیلی با بحث ما ارتباطی نداره در تو حوزه آیین دادرسی ازش صرف نظر میکنیم. ببینید یه سوالی پرسیدم که من اصلاح بکنم اگر اشتباه دوستان متوجه شدن، اون خسارت تأخیر تعدیه بود که به شما گفتم، خسارت تأخیر تعدیه از وجه التزام رو گفتم ها، خسارت تأخیر تعدیه از وجه التزام ها، نه اینکه همزمان من دوتا خسارت مطالبه کنم. گفتیم اگه مطالبه وجه رو انتخاب بکنیم میتونیم از این وجه التزام اون تیکش رو فعال کنیم، دادگاه ها 95% رأی نمیدن بهش، ولی گفتیم اون خسارت تأخیر هم تیکش رو فعال بکنید. منظور ما خسارت تأخیر از وجه التزام بود ها، نه اینکه همزمان خسارت تأخیر انجام تعهد به اساس شاخص بها رو مطالبه کنیم، وجه التزام قراردادی رو مطالبه کنیم، نه این کار صحیحی نیست، دچار تناقض‌گویی میشیم دوستان. آقای رامین میفهمن تورم شهیرن داخل در وجه التزام گزاف میشد، عرضم همینه، اگه وجه التزامتون به خاطر تورم در واقع گزاف شده بود حتما این موضوع رو اشاره بکنید، حتما این موضوع رو در دادخواست و در لوایح خودتون اشاره بکنید. آیا مطالبه وجه التزام شامل مرور زمان میشود؟ خیر، شامل مرور زمان نمیشه، اما عدم مطالبهش برای یه مدت طولانی بعضن به ندرت دیده شده که به منزله اقرار ضمنی به اسقاط حق گرفته شده، ولی نه منزله مرور زمان، اسقاط حق، یعنی طرف از حق خودش صرف نظر کرد. سوالات خیلی زیاده. یکی از دوستان پرسیدن نحوه محاسبه خسارت تأخیر بیش از یک سال به چه نحوی است؟ شاخص سالانه؟ دوستان شاخص ها ماه به ماه میاد دیگه، اگر برای یک سال باشه شاخص کل سال رو در نظر میگیرن، اگر وسط در واقع سال باشه اون آخرین شاخص ماهانه رو چاره ندارن که ملاک عمل قرار بدن برای محاسبه خسارت تأخیر تعدیه. این موضوعی که مطرح کردن، حالا میزان مشخص میکنن چی گزافه چی گزاف نیست، کاملا عرفیه و خسارت تأخیر با وجه التزام تفاوتی اگر خسارت تأخیر در قرارداد توافق راجع به میزانش شده باشه بهش میگیم وجه التزام. اگر توافق راجبش نشده باشه به حکم قانون، یعنی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی یا قانون صدور چک راجبش حکم داده بشه بهش گفته میشه خسارت تأخیر تادیه. در واقع وجه التزام اون خسارتی است تحت عنوان تأخیر انجام تعهد، عدم انجام تعهد یا تأخیر تادیه که راجبش توافق میشه و آقای میرسعیدی میفهمن امکان پذیر هست که در قرارداد خسارت ناشی از تأخیر پرداخت چک و یه مبلغی بیشتر از شاخص تورم بانک مرکزی در نظر بگیریم؟ پاسخ ما مثبت بود. استنادمون هم به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور و قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است که توافق و برخلاف شاخص بهای بانک مرکزی رو جایز میدونه، ولی به شرطی که گزاف نشه، به شرط اینکه گزاف نشود و بدونیم که ما در مورد تعهدات پولی اگر بالای شاخص بهای بانک مرکزی توافق کردیم همیشه یه ریسکی داریم، اونم ریسک ربوی شدن. دفاعش همینه، وجه التزام منشأش خسارته، اصل طلب منشأش قرارداده، یکی تعهد دیگری خسارته. ولی خب اگه دادگاه بخواد اونو وجه التزام گزافی تشخیص بده میتونه به استناد اینکه ربوی بوده تا سقف شاخص بها بیشتر رأی نده و ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه این اختیار رو بهش میده. در قراردادهای اجاره اخذ خسارت تأخیر تادیه و شرط امکان وصول آن از اصل ودیعه امکان دارد. دوستان اصولا هر توافقی در قرارداد اجاره امکان پذیر هست، اینکه من بیام تهاتر بکنم، ولی اگر بخوام تخلیه بکنم اون ملک رو، من موجر نمیتونم به استناد این توافق بگم خب الان من 100 میلیون تومان از این ودیعه رو کم میکنم 900 تومانش رو میسپارم به صندوق دادگستری. نه، این اون 1 میلیارد تومان ودیعه رو باید بسپارم به صندوق دادگستری، راجع به اون 100 تومان خسارت تأخیر انجام تعهدی که میخوام مطالبه کنم دادخواست بدم، گواهیش رو بزنم روی پرونده و بعد از صدور حکم رو وصول بکنم. خودم نمیتونم تقاص رو انجام بدم، خودم نمیتونم دادگستری خصوصی انجام بدم موقع تخلیه، ولی میتونم تا زمانی که ازم مطالبه نشده به این استناد که بخشی از اون پول رو به طرف بر نگردونم. اما از طریق قانونی امکان تخلیهش بدون پرداخت کل اون مبلغ وجود نداره. خب سوال دیگه، ممنون از لطف دوستان، امیدوارم که مطالب مفید بوده باشه. خیلی سریع صحبت کردم میدونم به خاطر اینکه باید بحثا رو تموم میکردیم، خیلی هم سریع پاسخ دادم به سوال و سعی کردم که بیشترین وقت رو داشته باشیم، یعنی بیشترین استفاده رو از وقتمون بکنیم برای پاسخ به سوالات. رو همین حساب منو ببخشید، غرض این بود که در این فرصت کوتاه بتونیم حد اکثر استفاده رو از مباحث ببریم. امیدوارم که مطالب برای شما مفید بوده باشه. در مورد کتاب هم در این حوزه حقیقتاً تا الان من کتاب مناسبی رو پیدا نکردم، ولی اگر میخواستید در حوزه دادخواست نویسی کتابی رو مطالعه بکنید، در انتشارات دادبانان در صفحه اینستاگرامی انتشارات دادبانان ما یه سری کتاب‌ها رو برای دادخواست نویسی برای دعاوی ملکی من و همکارانم معرفی کردیم، میتونید به اونجا سر بزنید و از اطلاعات اون کتاب ها و نحوه تهیه شون با خبر بشید. ممنون از لطف همه شما دوستان، انشاءالله به فراخور موضوعات با موضوعات متنوع دیگه در ادامه در خدمت شما خواهم بود. دو تا سوال هم میخوان دوستان بپرسن. آقای سید جلیلی، من میکروفونشون روشن بکنم، و آقای رامین اگه اشتباه نکنم میتونن الان سوالشون رو بپرسن اگه میخوان فایل الان میکروفونشون بازه. آقای سید جلیلی، آقای رامین هم میکروفونشون رو من باز کردم، میتونن سوالشون رو بپرسن. و همچنین آقای خانم میرزا. هر سه میکروفون رو من باز کردم، هر کدوم از دوستان حالا با رعایت ترتیب میتونن مطرح بکنن سوالاتشون رو. خب ظاهرا امکانش نیست چون من میکروفون ها رو باز کردم ولی سوالات رو نمیشنوم. دوستان اگر
سلام، خسته نباشید،
خواهش میکنم، شما خسته نباشید، بفرمایید. آقای میرزا درسته؟
بله. نگاه کنه سرور گرامی، مثلا بنده یک باقی رو به شما دادم که شما قرار بوده روی این باغ کار کنید، محصول به من بدید مثلا از سال 1370 تا الان.
خب بله، آقای میرزا قطع شد. چرا آقای میرزا میکروفونتون فکر میکنم قطع شد ارتباط شما. اگر سایر دوستان های رامین و همچنین آقای سید جلیلی میخوان سوالشون رو بپرسن میتونن مطرح بکنن. نه انشالله که همچین مشکلی براشون پیش نیومده باشه. کلاس ها فکر میکنم ذخیره میشه، بله فایلش در دسترس قرار خواهد گرفت. خواهش میکنم، ممنون از لطف همه شما، امیدوارم که به زودی با یک کارگاه دیگه، با یک کلاس دیگه، در موضوعات دیگه در خدمت شما باشم. خسته نباشید، خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان. خدا حافظ.